ساعت 12 شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 23 آوریل سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که با تصویب کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مناظره‌های نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به شکل زنده از صدا و سیما پخش خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور در جلسه قبلی کمیسیون و بنابر آنچه وی دغدغه‌های دقیق و کارشناسانه خوانده، قرار شده بود تا مناظره‌ها به شکل غیر زنده پخش شوند. با این حال آقای سامانی در ادامه میگوید مطالبه ملت ایران و افکار عمومی مبنی بر پخش زنده این مناظره ها بود و به همین دلیل کمیسیون در تصمیم خود بازنگری کرد. خبر عدم پخش زنده مناظره ها واکنش های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان، حسن روحانی و وزارت کشور را بابت چنین تصمیمی ملامت کردند. این حواشی واکنش وزارت کشور را نیز به دنبال داشت که در بیانیه اعلام کرد کمیسیون تبلیغات انتخابات تنها دو عضو مرتبط با وزارت کشور دارد و تصمیمات این کمیسیون نباید منتسب به این وزارتخانه تلقی شوند. علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میگوید 4 تن از اقلیت‌های دینی برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای رحیمی از استان تهران 4 نفر از اقلیت‌های دینی نامزد انتخابات شوراها شده بودند که صلاحیت هر 4 تن تایید شده است. با این همه رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها اشاره‌ای به نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در استان‌های مناقشه برانگیز نظیر استان یزد نکرده است. آقای رحیمی گفته است که در مجموع 8981 تن برای شرکت در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. پیشتر دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه نامزدی اقلیت‌های مذهبی در مناطقی که اکثریت آنها مسلمانند را خلاف شرع نامیده بود. این ابلاغیه حواشی بسیاری به همراه داشت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نهادی که ناظر بر انتخابات شوراهاست، در دستوری کتبی خواستار رعایت مر قانون شده بود. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه ایران و رئیس ستاد اجرای برجام میگوید اتهام گروه مجاهدین خلق به ایران مبنی بر پیشبرد پنهانی برنامه هسته‌ای اتهامی به گفته وی مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده ای است که پیشتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد شده است. یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود که ایران در مجتمع نظامی پاروچین فعالیت‌های خود در زمینه تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. آقای عراقچی می‌گوید صحبت‌ها در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از بازدید مدیر کل آژانس از پارچین و تهیه گزارش در این باره به پایان رسیده و پرداختن مجدد به آن تلاش سازمان مجاهدین خلق برای جلب توجه دولت تازه آمریکاست. با این حال مقام ارشد سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفته است این سازمان جزئیاتی از این فعالیت‌ها در دست دارد که آن را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است.
سپاسگزاریم. سمیرا قرایی بود. اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله این ساعت. اعلام امروز یک شنبه به عنوان روز سوگواری ملی در افغانستان به دنبال حمله مرگبار روز جمعه به یک پایگاه ارتش در استان بلخ، حمله‌ای با مسئولیت طالبان و حداقل 140 کشته. تصویب پخش زنده مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در کمیسیون تبلیغات انتخابات به دنبال مخالفت‌ها با طرح پخش مناظره‌ها به صورت ضبط شده. آغاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با 11 نامزد تحت تدابیر امنیتی ناشی از حملات تروریستی گذشته.
برگزاری انتخابات توی فضای آروم و همینطور تامین امنیت رای دهندگان و نامزدها به یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت فرانسه بدل شده.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با صدور فرمانی امروز یک شنبه را برای تکریم کشته شدگان حمله مرگبار اخیر به یک پایگاه ارتش در مزار شریف عزای عمومی اعلام کرده است و اینکه امروز پرچم‌های افغانستان در همه جا به حالت نیمه افراشته در می‌آیند. حمله عصر جمعه به لشکر 209 شاهین ارتش افغانستان در استان بلخ که طالبان مسئولیتش را بر عهده گرفته، به گفته مقامات دست کم 140 کشته بر جای گذارده است. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیو است. آقای صدیقی، این حمله شاید مرگبارترین حمله طالبان بوده. مقامات گفتن که شاید آمار تلفات حتی بالاتر بره. از آخرین آمارهای تلفات بگین، کشته شدگان و مجروحین.
سپاس از شما. در مورد تلفات این رویداد آمار متفاوت ارائه میشه. وزارت دفاع افغانستان گفته که حدود 100 تن کشته یا زخمی شدند، اما محمد ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایتی بلخ به خبرگزاری ها گفته که حداقل 140 سرباز کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده که شمار تلفات در حال تغییر است و تحقیق در این زمینه ادامه دارد و اینکه جزئیات بعداً ارائه خواهد شد.
گفته شده که طالبان این حمله رو به دلیل کشته شدن تعدادی از فرماندهانش در عملیات اخیر ارتش صورت داده. در این مورد چه جزئیات بیشتری در دست است؟
همونطور که پیشتر ما گفتم، وزارت دفاع افغانستان میگه که تحقیق در مورد این رویداد پیچیده ادامه داره و جزئیات بعدتر اعلام خواهد شد. گمانه‌زنی های این طرف و آن طرف وجود داره، هم در استان بلخ و هم در دیگر نقاط افغانستان، اما هنوز زوده که در این مورد صحبت شود. منتظر میمونیم که نتیجه تحقیقات رسمی وزارت دفاع افغانستان و حکومت افغانستان در این مورد چه خواهد بود. شما در جریان هستین که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز رفت به مقر سپاه 209 شاهین در استان بلخ، با مقامات مسئولان دیدار کرد و همچنان دستور داد که اجساد قربانیان باید به زادگاهشان منتقل بشه و سوی دیگر همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردین، حکم و فرمان صادر کرد که روز یکشنبه سوگواری عمومی اعلان بشه در سراسر افغانستان.
سپاسگزاریم. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما را در جریان تحولات در ارتباط با حمله مرگبار عصر جمعه و پیامدهاش که به دستور رئیس جمهوری افغانستان امروز یک شنبه روز سوگواری ملی در افغانستان اعلام شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ساعاتی پیش در جلسه فوق‌العاده تصمیمش در مورد ضبط مناظره‌های انتخاباتی را به دنبال فشارها و انتقادها و چه بسا اعتراضات لغو کرد و به پخش مستقیم و زنده این مناظره‌ها رأی داد. احسان مهرابی روزنامه نگار همراه ماست. آقای مهرابی، این تصمیم انتظار می رفت که اتخاذ بشه، آیا چنین بود؟
با توجه به فشارهایی که بود انتظار می رفت که این تصمیم تغییر بکنه. آقای سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کردن که تغییر این تصمیم خواسته های مردمی بوده، ولی خب هیچ گروه سیاسی یا هیچ کدوم از مقامات عملا مسئولیت این تصمیم رو بر عهده نگرفته بودن، چرا که در فضای سیاسی اگر گروهی بگه که من از مناظره زنده مخالف هستم با مناظره زنده، طبیعتا این تلقی میشه که هراس داره یا نمیخواد موازی داره که به نوعی به ضررش هست در مناظره زنده بیان بشه. برای همین همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و طیف‌های مختلف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب با پخش ضبط شده مناظره ها مخالفت کرده بودن و عملا هیچ نهادی هم نبود که تصمیم رو بر عهده بگیره، مسئولیتش رو، و تا انتظار میرفت که این تغییر بکنه.
خب میشه انتظار داشت مناظره های داغی رو شاهد باشیم، اما اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های وزارت ارشاد اسلامی روز شنبه رسانه هایی رو اعلام کرد که دارای منع قانونی تبلیغات نامزدها هستند. در میانشون مؤسسات مطبوعاتی، خبرگزاری ها و روزنامه ها هستند. اینها رو میتونین نام ببرین؟
اینها شامل رسانه‌ای میشن که از امکانات حکومتی استفاده میکنند، خبرگزاری‌های رسمی مانند ایرنا یا ایسنا و همینطور خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مانند تسنیم و فارس، از اون طرف روزنامه‌های دولتی مانند روزنامه ایران و روزنامه‌های دیگه مانند همشهری، کیهان، قدس و روزنامه‌هایی که به نوعی همشون از امکانات دولتی استفاده میکنند. این بخشنامه البته همواره صادر میشه، ولی به نوعی شاید بخشش تشریفاتی است، از این جهت که رسانه هایی که بیشتر نزدیک هستن به حکومت و زیر نظر سپاه پاسداران هستن، به نوعی از یک حاشیه امنی برخوردار هستن که معمولاً اقدامات خودشون رو انجام میدن، البته در با عنوان خبررسانی هست، یعنی بخشی از خبرهای نامزدهای اصولگرا رو منتشر میکنن و در مقابل از دولت انتقاد میکنن. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد نتایج یک تحقیق رو منتشر کرده درباره این رسانه ها و با آمار اعلام کرده که به طور مثال خبرگزاری تسنیم این تعداد خبر علیه دولت آقای روحانی یا از طرف دیگر آقای احمدی نژاد منتشر کرده که حدود بالای 50% سوگیریش منفی هست، اما یک خبر سوگیری منفی علیه آقای رئیسی نداشته. برای همین میشه گفت که این بخشنامه خیلی موضوعیت پیدا نمیکنه و رسانه های کاشی هم دارن اقدامات خودشون رو انجام میدن.
خب نامزدهای انتخابات این 6 نفر فعالیت‌های تبلیغاتیشون هم دیگه جریان پیدا کرده، چه تحرکاتی تا حالا داشتن نامزدها؟
آقای میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه هستن، آقای امانی از اعضای مؤتلفه رو به عنوان رئیس ستاد خودشون انتخاب کردن، آقای رئیسی هم آقای نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در دولت آقای احمدی نژاد رو به عنوان رئیس معرفی کردن. قبلا مطرح شده بود که ممکن آقای میرکاظمی وزیر نفت و بازرگانی در دولت آقای احمدی نژاد این سمت رو داشته باشند، ولی انتصاب آقای نیکزاد به نوعی میتونه یک نگاهی باشه به رأی مناطق ترک‌نشین ایران، چون ایشون قبلا استاندار اردبیل بودن و ترک هستن و همینطور الله احساس میکنن که ممکنه از ایشون یک تصور وجود داشته باشه که ایشون یک چهره اجرایی هستن نه سیاسی.
خب یه نگاهی هم داشته باشیم به انتخابات شوراها، رسیدگی به کار صلاحیت، که صلاحیت داوطلبین که نتایج مقدماتیش امروز اعلام شد، اونجا چگونه است وضعیت؟
آقای باهنر و باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و آقای چمران رئیس شورای شهر تهران به رد صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر تهران اعتراض کردند و مرتضی طلایی عضو شورای شهر، نایب رئیس شورای شهر و آقای دبیر عضو شورای شهر هم تایید کردند کردن که رد صلاحیت شدن، با وجود اینکه به گفته اونها مراجع چهارگانه نظارتی نظرشون روی اونها مثبت بوده. البته اینها وقت دارن و میتونن اعتراض کنن. از سوی دیگه برخی از خبرها که از اینه که اصلاح طلبان شاخص در تهران تایید شدن، ولی در برخی از استانها مانند خراسان، رضوی، آذربایجان شرقی اصلاح طلبان این استانها اعلام کردن که رد صلاحیت ها گسترده بوده.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود و تازه ترین تحولات در انتخاب در ارتباط با انتخابات پیشرو و شما شنوندگان نظر و مشاهدات خود در خصوص انتخابات را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و ایستگاه تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda. همچنین میتونید نظراتتون رو به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید و نیز فیلم و عکس مرتبط با انتخابات را به کانال تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ارسال کنید. شما شنوندگان همچنین در ارتباط با انتخابات نقطه نظرات خود را در تماس با رادیو فردا بیان کرده اید که می شنویم.
من امیدوارم آقای خامنه‌ای که ایام آخر عمرشون رو دارن سپری می کنن درس گرفته باشن که اظهار نظراشون ممکنه مشکلات عدیدهی برای 80 میلیون انسان فراهم کنه. یه جمله گفتن در مورد آقای احمدی نژاد که افکار ایشان به من نزدیکتر است. همین جمله باعث شد که این نابسامانی در وضع اقتصاد، در روابط ما با کشورهای همسایه، در نظام باورهای جامعه تغییرات ایجاد بشه که جبران ناپذیره. تا قبل از آقای احمدی نژاد مردم تا حدودی به صداقت اعتقاد داشتند. کلمه دزد رو خیلی بد و زشت میدونستند، ولی بعد عادی شد و امروز اگر به کسی میگیم دزد فقط لبخند میزنه. یعنی اگه تو هم عرضه داری برو بدزد.
آقای رئیسی تصمیم دارن با نامه‌نگاری به این و اون خودشو مطرح بکنه. آقای جون شما مطرح هستید، همونطور که چنگیز بود، همونطور که هیتلر بود، همونطور که نرون، همونطور که صدام و امروز ابوبکر بغدادی شناخته شده هستن، شما هم شناخته شده هستید.
محمود احمدی نژاد که رد صلاحیت کردن این کار خیلی خیلی بدی بوده. او یک اصلاح طلب واقعی بود. بعضا او رو هنوز نشناختن و او رو میخواه از صحنه حذفش کردن. این کار خطرناک و کار بسیار بدی بود و این آرای مردم رو کاهش میده. من به شما قول میدم که حسن روحانی بیشترین رأی میآورد، ولی هیچ کاری نخواهد کرد. فقط همون برجام دستاوردشه. هیچ مشکل اقتصادی حل نخواهد کرد. با جهان هم زیاد همون رابطه تعادله، زیاد رابطه خوبم با جهان نداشت.
نمیدانم این آقایان 6 نفر تایید شده جهت ریاست جمهوری چه سیاست بنیادی جهت برون رفت از این اوضاع نابسامان و رو به سقوط دارند، در صورتی که تصمیمات کلان مملکت در جای دیگری تصویب می شود.
خوشحال شدیم که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شد. اون دوره ادعا میکرد که من با امام زمان سر کار دارم و او را میبینم. اگه این دوره تایید میشد یا مورد قبول قرار میگرفت یا رئیس جمهور میشد، حتما ادعا میکرد که وحی بر من نازل میشه و ادعای نبوت میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشته است که یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی ارائه خدمات به ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز دلیل این اقدام نگرانی‌ها از افزایش تنش در منطقه عنوان شده است. جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یانگ مینگ تایوانی نخستین شرکت خارجی است که در بیش از یک سالی که از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد، اقدام به توقف خدمات خود به ایران کرده است. رویترز به نقل از یک مقام اجرایی در این شرکت، دلیل توقف سرویس دهی مستقیم یانگ مینگ به ایران را نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش در منطقه توصیف کرده است. این مقام اجرایی که به نام او اشاره نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در اتخاذ این تصمیم تحریم‌های اخیر علیه ایران، تنش‌های جاری ژئوپلیتیک در منطقه و آنچه میان ایران، آمریکا و اروپا می‌گذرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. رویترز تأکید کرده که به طور مستقل قادر به تایید آن نیست که آیا قطع خدمات دهی به ایران ناشی از نگرانی‌های جدید در مورد تهران است یا مشکلات اقتصادی این شرکت تایوانی دلیل اصلی این اقدام است. شرکت یانگ مینگ پنجشنبه هفته گذشته رسماً اعلام کرده بود که در تلاش برای جبران زیان‌های متأثر از رکود جهانی در صنعت حمل و نقل، بخشی از فعالیت‌های تجاری خود را تا چهارم ماه مه دو هفته دیگر متوقف خواهد کرد. در این زمینه مقام اجرایی یانگ مینگ تعلیق فعالیت‌ها در برخی از مسیرهای آسیایی را متأثر از رکود اقتصاد جهانی توصیف کرده، اما در این حال تأکید کرده که دلیل اصلی قطع خدمات دهی مستقیم به ایران مشکلات ژئوپلیتیک است و نه کاهش هزینه‌ها. به نوشته رویترز، یانگ مینگ پس از آنکه در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی متحمل زیانی 62 میلیارد دلاری شد، در تلاش است هزینه‌های خود را کاهش دهد. یانگ مینگ نهمین شرکت بزرگ دنیا در زمینه حمل و نقل دریایی است، اما به نوشته رویترز فعالیت نسبتاً محدودی در ایران دارد و هفته تنها یک بار به ایران سرویس دهی می کند. این خبرگزاری همچنین یادآور شده که از زمان لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شرکت‌های بزرگتری به خدمات دهی در ایران پرداختند. در این حال خبرگزاری رویترز می نویسد توقف خدمات این شرکت تایوانی به ایران می تواند در صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان نشانی دیگر از این موضوع تلقی شود که معامله با ایران آنچنان که در زمان برچیده شدن تحریم های هسته‌ای انتظار می رفت تسهیل نشده است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی بین 4 نامزد، مارین لوپن رهبر جبهه ملی، امانوئل مکرون رهبر حزب به پیش، فرانسوا فیون رهبر حزب جمهوری خواه و ژان لوک ملانشون رهبر چپها و حزب فرانسه تسلیم نشدنی گزارش شده است. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پایتخت فرانسه گزارش می‌دهد.
بیش از 47 میلیون فرانسوی برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ثبت نام کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این افراد پای صندوق‌های رای برند، چون خیلی‌ها هنوز کاندیدای مورد نظرشون رو انتخاب نکردند و برخی‌ها هم گفتن به دلیل اینکه این کاندیداها رو مناسب نمی‌دونن در انتخابات شرکت نخواهند کرد. رأی‌گیری البته برای فرانسوی‌های خارج از این کشور، چه در جزیره‌های متعلق به فرانسه در اقیانوس آرام، اطلس و هند، و چه در کشورهای مثل کانادا یا بخش از آمریکا شروع شده. 70 حوزه رأی‌گیری تحت تدابیر شدید امنیتی از الان آماده است برای فردا. 50,000 پلیس، نیروی امنیتی و ارتشی بسیج شدند. برگزاری انتخابات توی فضای آروم و همینطور تامین امنیت رأی دهندگان و نامزدها به یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت فرانسه بدل شده. حمله به نیروهای پلیس توی خیابون شانزلیزه فقط 3 روز پیش از دور اول انتخابات یه بار دیگه زنگ خطری بود برای فرانسه، برای نشون دادن امنیت شکننده و همینطور حجم بالای تهدیدات تروریستی پیش روی این کشور. حتی چند ساعت پیش هم در ایستگاه قطار گردونق، یکی از ایستگاه‌های اصلی قطار در فرانسه و اروپا محسوب میشه، مردی تلاش کرده بود که با چاقو به یه مامور پلیس حمله کنه که باعث نگرانی همه شده بود. این موضوع الان به مهمترین بحث‌های نامزدهای انتخاباتی توی آخرین روز تبلیغات تبدیل شده بود که حالا انتقاد نخست وزیر فرانسه را هم به دنبال داشت. توی آخرین نظرسنجی‌هایی که ارائه شده، از بین 11 نفر 4 نفرن که احتمال راهیابیشون بیشتره، ولی با توجه به اینکه آمارشون خیلی نظرسنجی‌ها خیلی به هم نزدیک هستن، پیش بینی اینکه کدوم دو نفر به دور دوم میره رو خیلی سخت کرده و توجه بسیاری هم هست روی این انتخابات، چه در فرانسه چه در خارج از فرانسه و اروپا، چون یکی از موضوعات مهم این انتخابات هم بحث‌های مرتبط به اروپا و مبارزه با تروریسم هم بوده.
نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا بود در پاریس. بر اساس نظرسنجی ها همچنان 1/4 رای دهندگان در فرانسه نمی دانند که به چه کسی رای خواهند داد، به کدامین نامزد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
خب همینطور که زمین میچرخد و میگذرد، روز زمین هم گذشت. 22 آوریل در سراسر کره خاکی به نام روز زمین نامگذاری شده است. بیش از 190 کشور روز زمین را به رسمیت میشناسند، برایش مراسم برپا میکنند و برای آگاه سازی زمینیان پیرامون محیط زیست و طبیعت در این روز میکوشند. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میدهد.
امسال هدف از برگزاری مراسم روز زمین در 190 کشور آموزش مفهوم تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر زمین است. همزمان با روز جهانی زمین، ناسا با تقسیم نقشه کره زمین به 64,000 بخش از مردم دعوت کرده به شکل نمادین سرپرستی مجازی یکی از این بخش‌ها را به عهده بگیرند. این کار نمادین ناسا برای این است که هر انسان بتواند حس پاسداری و مراقبت از تکه‌ای از زمین به ارزش 89 کیلومتر را در اینترنت تجربه کند و درباره وضعیت محیط زیست و آب و هوای آن کمی مطالعه کند. ناسا این روش را در بدترین شرایط محیط زیستی کره زمین پیاده کرده است. ایران شاید یکی از آن کشورهایی باشد که با مفهوم بدترین وضعیت محیط زیست آشناست. انباشت زباله، چرای بی‌رویه دام، آلوده کردن سفره‌های زیرزمینی، تخریب و از بین بردن پایداری خاک و مدیریت نادرست آب که خشکسالی را به دنبال داشته و همینطور پیاده کردن توسعه ناپایداری که بر زمین تحمیل شده، آثار چند صد ساله‌ای را برای تکه‌ای از زمین به ارمغان آورده که در جغرافیای ایران قرار دارد. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و مدیریت نادرست از جمله اساسی‌ترین مشکلاتی است که پدیده فرونشست زمین را در کشور رقم زده است. در حال حاضر 14 استان ایران مثل تهران، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان و فارس با این پدیده مواجه شدند. همینطور معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده ایران سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک دارد که 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی محسوب می شود. با این همه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز زمین در بیانیه اعلام کرد در ایران روز زمین از سالها قبل با فعالیت بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی از طبیعت متمرکز شده است. معصوم ابتکار می گوید به همین دلیل برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترکی با وزارت ارتباطات در زمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و باتری در حال انجام است. راهی طولانی که در بسیاری از کشورها طی شده، اما در ایران تازه در روز زمین درباره آن بحث‌هایی مطرح می‌شود. راهی که شاید سال‌ها زمان لازم دارد تا به محافظت از خاک و مراقبت از منابع آب و جلوگیری از تخریب محیط زیست کشور بیانجامد.
روز زمین 22 آوریل که گذشت، آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه مجله نیمه شب تازه ترین خبرهای ورزشی و همچنین میزگرد این هفته رادیو فردا که به بررسی مسئله انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دارد، آیا باید رأی داد یا باید تحریم کرد؟ اما پیش از آن خلاصه خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری افغانستان به دنبال حمله مرگبار عصر جمعه طالبان به یک پایگاه ارتش در استان بلخ که دست کم 140 کشته بر جای گذاشت، امروز را روز عزای ملی اعلام کرده است. کمیسیون تبلیغات انتخاباتی در ایران میگوید مناظره‌های انتخاباتی به شکل مستقیم از صدا و سیما پخش خواهند شد. این کمیسیون پیشتر تصمیم گرفته بود مناظره‌ها به شکل ضبط شده پخش شوند. رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میگوید 4 نفر از اقلیت‌های دینی از استان تهران برای نامزدی انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بکارگیری 300,000 مأمور برای تأمین انتخابات ریاست جمهوری اطلاع داده است. مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان خواهان رفع ممنوعیت قانونی اهل سنت برای تصدی سمت ریاست جمهوری شد. و ما از دنیای خبرها و تحولات سیاسی گامی بنهیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش و خبرهای ورزشی.
والیبال بانوان ایران در رده باشگاهی به دنبال جذب 2 بازیکن خارجی است. به گزارش رسانه‌های ایران از جمله سایت ورزش 3، 2 بانوی والیبالیست از کشورهای ترکیه و لهستان در راه ایرانند تا در باشگاه بانک سرمایه بازی کنند. حضور احتمالی این 2 بازیکن در ایران برای تقویت تیم بانک سرمایه در مسابقات والیبال باشگاه‌های بانوان آسیا است. میترا شعبانیان سرمربی این تیم گفت فیلم‌های این 2 بانوی والیبالیست لهستانی و ترک را در اختیار داریم و در حال مذاکره با آنان هستیم. به گفته وی با چند بازیکن خارجی دیگر نیز تماس گرفته شده، ولی 2 مشکل عمده بر سر راه است. یکی دستمزد بالای آنان و دیگر اینکه آنان بازی با حجاب را مشکل می‌دانند. تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه 3 تمرین خود را در مسقط پایتخت عمان برگزار کرد و در این تمرین باز هم محمد انصاری مدافع این تیم غایب بود. به این ترتیب قطعی شده که وی به علت آسیب دیدگی در مسابقه فردا دوشنبه مقابل الهلال عربستان غایب خواهد بود. این مسابقه بازی برگشت 2 تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است. بازی رفت 1-1 مساوی شده. در جدول گروه د، الهلال عربستان و ریان قطر به ترتیب با 8 و 7 امتیاز اول و دومند و پرسپولیس با 5 امتیاز سوم. فردا همچنین نماینده دیگر ایران، زوباهن، در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در اصفهان با العین امارات بازی دارد. زوباهن اگر این بازی را ببرد، ورودش به مرحله حذفی لیگ آسیایی قطعی خواهد شد. در آلمان شنبه شب و در هفته 30 بوندسلیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها، بایر مونیخ تیم شماره 1 جدول از 1 شکست خانگی فرار کرد و با تیم ماینز 2-2 مساوی کرد. بایر که تا دقیقه 73 بازی مسابقه را به ماینز رده 13 باخته بود، به گزارش شبکه گول تیوی با گل تییاگو آلکانتارا بازیکن برزیلی تبار اسپانیایی خود بازی را 2-2 مساوی کرد. Thiago wants to take it himself. Thiago does take it himself and he takes it upon himself to score the equalizer. بعد از این مساوی بایر در جدول بوندسلیگا با 70 امتیاز همچنان شانس اول قهرمانی است با 9 امتیاز بیشتر از لایپزیگ تیم دوم. البته لایپزیگ 1 بازی کمتر دارد. در انگلیس و در ورزشگاه ومبلی لندن ساعتی پیش تیم چلسی در مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور تاتنهام را با نتیجه 4-2 شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. حریف چلسی در فینال یکی از 2 تیم آرسنال یا منچستر سیتی خواهد بود که امروز بازی دارند. و در اسپانیا مهمترین مسابقه فوتبال سال که کشور برای آن بسیط شده است به نام ال کلاسیکو میان تیم‌های رئال مادرید و بارسلون امروز یک شنبه برگزار می شود. رئال مادرید در جدول لالیگا با 75 امتیاز و یک بازی کمتر پرچمدار است و بارسلون با 72 امتیاز دوم.
حبیب روشنزاده و اینک میزگرد این هفته رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری بحث تحریم و شرکت در انتخابات وجود داشته. بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقبگرد به گذشته رأی میدهند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور سه مهمان به این مسئله پرداختم. محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد را می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. آقای سازگارا، شما فکر میکنید که اصولا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کرد یا خیر؟
شرکت در انتخابات البته یک کار دموکراتیکی است و همه جای دنیا هم کار خوبی است، ولی اینی که مردم رو دعوت بکنیم به این که بیان در یک انتخاباتی شرکت بکنن، به نظر من مثل انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر کس که بخواد این کار رو بکنه دست کم باید سه تا سوال رو برای مردم توضیح بده. سوال اول این است که کاندیدای مورد قبول مردم آیا حضور داره یا نه، یعنی این مکانیزم شورای نگهبان و نظارت استصوابی که خیلی راحت میاد قلقم میکنه و سلیقه این 6 آدم رو میچینه میره فرمایید به اینا رأی بدین، طبیعتاً خیلی از مردم از جمله خود بنده کاندیدایی که مد نظرم فکر میکنم حد اقلهای لازم رو باید داشته باشه بین اونا پیدا نمیکنه. نکته دوم این است که به خصوص افراد فرهیخته و پیشتاز جامعه دست کم باید برای مردم اگر هم دعوت میکنن به انتخابات توضیح بدن که این انتخابات در ایران انتخابات آزاد و با معیارهای انتخابات آزاد فرسنگ ها فاصله داره. و نکته سوم این است که مثل روز روشنه، الان احتیاج خیلی به گوش بالایی نداره پیش بینیش. حضرات در انتخابات تقلب میکنه، از سال 84 به خصوص تکنیک ساده یاد گرفتن، میرن توی اتاق تجمیع آرا وزارت کشور میشینن اونجا عدد میسازن و اوجش هم سال 88. بنابراین باید هر کسی که مردم میخواد دعوت کنه روشن بگوید اگر تقلب شد میخوان چیکار بکنه.
آقای یعنی سازگارا، شما اشاره کردید به نظارت استصوابی و شورای نگهبان. خب الان در شرایط کنونی که در ایران نظارت استصوابی وجود داره، شورای نگهبان کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه و یک سری کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، الان چطور؟ الان هم شما همین شرایط رو دارید و فکر میکنید که باید تحریم کرد؟
بله، تحریمی نکرده. ببینید، من روی سخنم با کسایی که مردم رو دعوت میکنن برن رأی بدن دارم عرض میکنم سه تا چیز رو باید روشن کنن. خود کاندیداها آقای روحانی فرض کنید بعد ازش توقع داشت همین الان در مبارزات انتخاباتی بگه که اگر تقلب شد میخواد چیکار بکنه، چجوری میخواد دفاع بکنه از رأی مردم که رفتن رأی دادن. این به نظر من نکته اساسی. اول اگر از شخص خود منم بپرسید، من البته در موقعیت نیستم مردم رو دعوت کنم یا دعوت نکنم، تو حضور وقتی خارج از ایران نشستم. این تشخیص مردمه، ولی به لحاظ شخص خودم هم در این انتخابات رأی نمیدم، برای اینکه آقای روحانی رو که بقیه که هیچی به درد چیزی نمیخورن، آقای روحانی رو هم صالح نمیدونم که رأی خودم رو به ایشون بدم، به خصوص با بودن آدمی مثل پور محمدی در کابینه ایشون و عمل کردش. اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده و اتفاقی هم با انتخاب بده از بدتر و اینها در کشور نمیخته و روند سقوط و فروپاشی کشور رو نتونسته جلوگیری بکنه. در حالی که شخصا میگم در قبال رأی که آدم میده مسئوله و بعد بتواند پاسخگو باشه.
خیلی ممنون آقای سازگار. آقای ملکی، میخوام همین سوال رو هم از شما بپرسم. شما معتقدید که باید در انتخابات پیش رو شرکت کرد یا طرفدار تحریم هستید؟
اگر بحث شرکت در فضای انتخابات باشه، من کاملا موافقم که در هر فضای و فرصت سیاسی که در یک کشور به وجود میاد، اگر کسانی مسئله تغییر، مسئله تاثیرگذاری و مسئله طرح مطالبات براشون مهم هست، باید در اون فضا شرکت کنند. اما اگر منظورتون این هستش که باید رأی داد یا رأی نداد، اون بحث دیگه‌ایه که میشه اون پرداخت. من در مورد اون صحبت میکنم.
ببخشید، منظورتون از شرکت یعنی فعالیت برای کاندیدای خاصی یا یعنی دقیقاً میشه یک خب مقداری روشن
کرد؟ دقیقاً همین دیگه. میخوام بگم این دو تا رو میشه تفکیک کرد. این در مورد استفاده از فضای انتخابات این هست که فرضاً یک بخشی از گروه ها و شبه جنبش ها در داخل جامعه میان از فضای انتخابات، چه بالاخره حالا 6 تا 7 تا 10 تا کاندیداهایی که در درون نظام شورای نگهبان تایید کرده و با هر سیستمی که در سر وجود داره و شروع میکنن به شعارهایی دادن، در اون دوران اینها میان مطالبات خودشون رو مطرح میکنن. مثلا زنان میان مطالبات زنان رو مطرح میکنن، دانشجویان میان مطالباتشون رو مطرح میکنن، گروه های دیگر مدنی اجتماعی اینها رو مطرح میکنن و به نوعی مجبورن اولا که فضای اجتماعی رو آشنا میکنن با اون مطالبات، دوم که سوال میکنن و مجبور میکنن که کاندیداها رو که پاسخگو بشن یا حداقل ادعاهایی رو مطرح بکنن، هرچند که ممکنه ادعاها بعدن هم بهش پرداخته نشه، ولی حداقلش این که در فضای عمومی این مسائل رو مطرح میکنن تا بعدن بتونن به اونها استناد کنن که فلان کاندیداها همچین قولی رو داده و عمل نکرده که در دوره بعدی یا در دوره های بعدی بشه در اصل اون کاندیدای جناحش رو مورد سوال قرار داد. این میشه شرکت در فضای انتخابات. شما میتونید اصلا رأی هم ندید، اما در دوران انتخابات بیاید فرضاً رو بحث انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی یا مسئله نمیدونم پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، اینها به مطالبه مطرح بکنید، از آقای روحانی، از آقای قالیباف، از آقای خاتمی، از هر کسی هستش اینا رو بپرسید. این شرکت در فضای انتخاباتی که خب در هر صورت من با این موافقم، فکر میکنم حتی بسیاری از دوستانی هم که طرفدار تحریم هستن با این مخالف نیستن، اما مثلا اینجاست که بحث رأی دادن یا رأی ندادن هستش در نهایت با فضایی که وجود داره. من این رو میخوام بگم که اگه کسانی میخوان رأی بدن یا رأی ندن، یک چیز باید مشخص باشه که وقتی رأی میخوایم بدیم، مثلا در فضای همین فعلی صحبت میکنم که آقای روحانی دوره اولش رو گذرونده، دوره دومش رو میخواد کاندید بشه، اینکه برای چی رأی میدیم مهم هست. دروغ نباید گفت. مسئله ای که هست اینه که بسیاری از کسانی که دعوت میکنن به شرکت کردن در انتخابات و استدلال میکنن که درصد میخوایم شرایط بهتر بشه، بالاخره بین بد و بدتر، بد بهتر هستش، آقای روحانی بهتر از رقیبشون هست، اونها یک بخشی هستش که ممکن راست بگن و بگن که آقا ما میخواهیم وضعیت موجود، همون چیزی که در این 4 سال آقای روحانی بوده رو استمرار بدیم. این حرف غلطی نیست. یعنی اینکه اگر کسانی موافق هستن که استمرار بدن وضع موجود رو، چه به نوعی یک جریانی هم هستن که به نظر من اصلا استمرار طلبی در ایران داره یک جریان خیلی محکمی میشه، خب بله آقای روحانی اگر کسی فهم کنه خوب بوده یا بد بوده، هر چی بوده، استمرار وضع موجود میتونه این باشه. اما اگه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، با آقای روحانی رأی بدید، این دروغ هست. ببینید امکان دیگه در جمهوری اسلامی رأی دادن مثلا در سالهای اخیر، حالا در دوره خاتمی انتظاراتی بوده شو اینها که حالا اون هم رسیدیم نرسیدیم بحث جدایی هست، اما این که بیاد با این شعارها مردم رو دعوت بکنه بگیم رأی بدیم، دروغ هست. اگر کسانی واقعا برای حقوق بشر، برای آزادی اجتماعی اینها میخوان برن، خب رأی ندادنشون موجه تر هست، چون اینها بهش با این وضعیت نمیرسن. اما اگر فکر میکنن در اصل استمرار وضع موجود مهم هستش، خب میتونن رأی بدن. من خودم به عنوان شخصی نگاه همین هستش که در انتخابات به عنوان یک چیزی که در علم سیاست مشخص است، در هر انتخاباتی شما میاد رأی میدید و با اون رأی خودتون اون کسی که بهش رأی دادید، اون جناح و حزبی که بهش رأی دادید رو باید پاسخگو کنید. به همین دلیل اگر ببینید که در دوره بعدی اون کارهایی رو که خواسته نکرده، در دوره بعد یا به اون رأی نمیدید یا به رقیبش رأی میدید. این اصلا اصل انتخابات هست. بنده معتقد هستم که در همین انتخابات، در همین ساختار میتوان به یک شکلی همین آقای روحانی رو که گزینه بد هستش فرضاً در برابر گزینه‌های دیگر، طبق چیز عمومی که فکر می‌کنن، باید ایشون رو پاسخگو کرد. یعنی اگر هم قراره کسانی بیان رأی بدن، باید بیان نشون نشون بدن که آقا ما شما چک سفید نمیدیم. چیزی که سالهاست اصلاح طلبی به نوعی داره از مردم میگیره، از مردمی که طرفدار مثلا آقای روحانی شاید بخشی از اصلاح طلبان نیستن، که شما اگر به ما رأی ندید رفتید به رقیب رأی دادید و به نوعی باید به ما رأی بدید. من میگم نه، در دور اول انتخابات اگر من بخوام رأی بدم به عنوان کسی که اعتقاد تحول خواهی دارم، هیچ کدوم این کاندیداها رو صالح نمیدونم، انتخابات غیر آزاد رو قبول ندارم، در دور اول انتخابات اگر رأی بخوام بدم رأی باطله میدم، رأی به کاندیدایی میدم که در یک انتخابات آزادم بهش رأی میدم. و به چه دلیل این کارو میکنم؟ حالا میشه بهش بحث کرد که آقای روحانی باید بدونه که اگر رأی میخواد باید بیاد مطالبات رو پاسخ بده، و اگر مطالبات رو پاسخ نمیده، در مورد اونها صحبت نمیکنه، نمیگه چرا نتونسته به یه سری مسائلی که قول داده برسه، رأی هم بهش نمیدم. ما در دور اول انتخابات این رأی باعث میشه که اولا که من یک نوع مشارکتی داشته باشم به صورت اعتراضی، حتی این میشه به شکل یک جنبشی در بیاد. شما اگر تصور کنید که فرضاً 20% 30% مردم رأی باطل بدن، اصلا معنای انتخابات رو میتونه یک رفراندوم تبدیل کنه، که حالا بحث دیگری است، احتمالاً بحث مسئله سلامت انتخابات و اینها مطرح میشه. اما منظور این هست که در هر صورت در دور اول انتخاباتی که دو مرحله‌ای هست، در تمامی جاهایی که دو مرحله‌ای هست انتخابات در دنیا، هیچ وقت در دور اول آدم مجبور نیست به اون کاندیدایی که مطلوبش نیست رأی بده.
یعنی فلسفه انتخابات به دور دوم نرسید چی؟ یعنی اگه همون یک مرحله‌ای باشه چطور؟
خب دقیقاً نکته همینه دیگه. اتفاقاً نکته همین هستش که اگر شما در دور اول انتخابات رأی بدهید، یعنی رأی باطل بدهید، احتمال بسیار بالای انتخابات رو به صورتی دو مرحله‌ای خواهید کرد. به خاطر اینکه هر چقدر تعداد آرای باطل بیشتر بشه، در اصل مخرج کسر میاد بالا و تعداد مشارکت بالاتر میاد و به نوعی اون کسی رو که ممکنه ببازه در دور اول رو کمک می‌کنه که به دور دوم بره.
یعنی معتقدین که اگر که رأی داده نشه، یه تعدادی از آدم‌ها رأی ندن، ممکن نیست که به نفع رقیب مثلا آقای روحانی پیش بره انتخابات؟
خب برعکسش هم هست دیگه. اتفاقا نکته همینه که ممکنه اگر انتخابات دو قطبی باشه، ممکنه یه عده زیادی رأی ندهند و اونهایی که رأی نمیدهن غالبا کسانی هستن که اگر بخوان رأی بدن به آقای روحانی رأی میدن، چون در اصل اونها تحول‌خواه هستن یا انحلال طلب هستن. اگر قرار باشه بین رئیسی و روحانی فرضاً در نهایت انتخاب کنن به آقای روحانی، اگر اونها رأی ندهن ممکنه موجب شکست آقای روحانی بشن. اما اگر اونها رأی بدهند دغدغش ممکنه باعث بشن که روحانی به دور دوم بره و در دور دوم که جای جهان زنیه که آقا آیا روحانی حاضر هستش مطالبات این عده رو به رسمیت بشناسه، حاضر اینها رو به قول معروف قبول بکنه، حاضر این بحث رو مطرح بکنه، و بعد اونها تصمیم میگیرن که آیا در دور دوم حاضرن بهش رأی بدن یا نه. یعنی این یک نوع مواجهه متفاوت از رأی دادن، رأی ندادن کلاسیکه، یعنی یا تحریم یا اون که باید رأی به ما بدید و به نوعی اگر به ما رأی ندید چهارهایی که این روزها میشنویم، یعنی که رفتید به رئیسی به رقیب رأی دادید، اینها به قول معروف ادعاهای به نظر بی موردی هستش که مطرح میشه.
خیلی ممنون آقای ملکی، اجازه بدید نظر آقای حقیقی را بپرسیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که باید مشارکت کرد در انتخابات پیش رو یا خیر؟
البته من که در مقام نیستم دیگه دعوت کنم یا رد کنم، فقط من میتونم از جنبه‌های مختلف، جنبه مثبت منفیش و کارکردهاش صحبت کنم. در ساختای سیاسی مثل ایران که ساخت بی‌نظیری است، شما نمونه سیاسی درش نداری که چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش این است که محصول یک بزرگترین انقلاب تاریخ بوده.
یعنی ببخشید با کجا مقایسه شده؟
در تمام انقلاب‌های تاریخ لحاظ مشارکت سیاسی، انقلاب ایران بزرگترین انقلاب تاریخ در لحاظ مشارکت، حتی مشارکتی توده ای، یعنی محصول انقلاب بوده، یعنی کشوری است که محصول انقلاب. دوم این که جنگ داشته، جنگ 8 ساله داشته. سوم این که سیستمی است که به هر حال در فضایی بوده که جنبش‌های اجتماعی داشته. ما انقلاب مشروطیت داشتیم، جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتیم، جریان اصلاحات داشتیم، جنبش 88 داشتیم. بنابراین یک کشوری است که دائما از لحاظ سیاسی داینامیکی. نکته بعدیش هم مسئله رژیمی است که نفتیه، با پول نفت اداره میشه. رژیم‌های نفتی در خاورمیانه، ما رژیم نفتی دموکراتیک نداریم. کانادا، نروژ، اینا هم که دموکراتیک شدن، اول دموکراتیک بودن بعد نفت پیدا کردن. تمام کشورهایی که نفتی اداره میشن به لحاظ اینکه دولت ارتباطی نداره، نیازی نداره به جامعه، ساختار سیاسیش متسلبه. و دو تا ویژگی دیگه هم که داره این هست که به هر حال عنصر مذهب در ساخت قدرت وجود داره و مذهب یکی از مهمترین منابع بسیج اجتماعی است، حالا برای کنترل، مدیریت، انقلاب. به هر حال مذهب نقش کلیدی داره در سیستم. همه اینها یه فضایی رو ایجاد میکنه که بازیگران سیاسی، فعالان سیاسی نمیتونن مثل ساختار دیگه فعالیت کنن، با مشکلات خاص خودش رو هستن. خود شما نگاه کنید، خود مسئله جنگ چقدر فضای ایران رو تغییر داد، محدود کرد، مشکلات کرد. و یه نکته دیگه هم که هست، اپوزیسیونی که ایران داشته یکی از سطح بالاترین خشونت‌های دنیا، یعنی به لحاظ ترور کردن، کاری که مجاهدین خلق کردن در ترور رهبران سیاسی در ایران، تقریبا میشه گفت ما نداریم در این سطوح که بتونن ترور کنن. و طبیعتاً چون در زمان جنگ هم بوده، سیستم هم علیهشون خشونت بی‌رحمانه اعمال کرده، یه فضای اینجوری، یعنی خشونت‌ها مثلا جنگ همینا یه فضای متصلبی رو ایجاد کرده. حالا برای شما بخواد وقتی بخواد تغییر ایجاد کنید که دوستان اشاره کردن، تقریبا راه حلش مشخصه. شما تغییر یا باید اصلاحات برید، یا باید انقلاب کنید، یا باید برید کودتا یا مدل آقای جورج بوش حمله نظامی کنید، کاری که با عراق و افغانستان کردن، یا بایستی فروپاشی بشه مدل شوروی. این روشی است که سیستمای سیستمی میکنه. بنابراین وقتی شما انتخاباتون اینه، باید مشخص کنید که این در چارچوب چه تصویر بزرگتریه. من معتقدم که انتخابات همه این چیزایی که دوستان گفتن هست. طبیعتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان پتانسیل بسیاری از نیروهای برجسته، مدیر، مدبر رو میگیره و خب طبیعتاً از اول انقلاب هم بوده تا الان اتفاق افتاده. شورای نگهبان از این بابت اگر مذهبی باشن روز قیامت پاسخگوان، برای که امکان مشارکت بسیاری از نیروهای سالم و فرهیخته رو گرفته. شما فرض کنید شخصیتی مثل مهندس بازرگان رو بعد صلاحیت کردن. این یه نکته. نکته دوم مسئله این هست که ببینید ما اشتباه زمان شاه رو نباید مرتکب بشیم. زمان شاه ملت همش دنبال بودن که شاه رو بردارن که بزنن جاش، هم فکر همش درست میشه. نه، من معتقدم باید شاخص ها رو ببینیم. تغییر شاخص ها، تغییر شاخص ها کمک میکنه. این مسئله سیستم مهم نیست به این مفهوم که اگر ما راه حل اصلاحات رو قبول کنیم، چون اگر کس راه حل انقلاب رو انتخاب کنه تکلیفش معلومه. در راه حل انقلاب شما انتخابات رو تحریم کنید، کلیت رژیم رو نامشروع بشمارید و بسیج کنید تمام جامعه رو علیه سیستم. نمیتونید بگید حالا اینجاش خوب اینجاش بده. باید کلا بشه مجموعه سیئات، مجموعه بدیهات تا بتونید بسیج اجتماعی کنید. ولی اگر گفتمان اصلاحات رو بخوایم قبول کنیم، راه حلی طولانی، نتایجش خیلی بدعی ظاهر میشه ولی کم هزینه است. نکته بعدی هم که در مورد انتخابات مهمه، ببینید حرف آقای ملکی درسته. اگر شما بیاد توهم ایجاد کنید، بگید آقا ما میریم به سمت بهشت، این مسائل پیش میاد، کاملا اشتباه است. متاسفانه اصلاح طلبان این مشکل رو دارن. وقتی حمایت میکنن دید انتقادیشون رو مطرح نمیکنن. در مورد انتخابات باید دقت کرد. این نیست که شما به نقطه خیلی بهتر. گاهی اوقات شما فقط کنترل آسیب میکنید، دمیج کنترل میکنید. به این مفهوم که ببینید انتخابات بر فاکتور دموکراتیک نداره، فاکتور کارکرد داره تو امنیت ملی ایران. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد بیاد دوباره در سلیل قدرت بشه، طبیعتاً امنیت ملی ایران مشکل‌زا خواهد بود. اگر یک کسی بیاد دوباره که سیاست‌های پوپولیستی می‌خواد اجرا کنه بدون اینکه واقعاً تصویر بزرگتر توسعه ایران در نظر داشته باشه، خب اینم میتونه اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی مواجه کنه. و از جنبه دیگه در جنبه سیاسی هم با توجه کرد، ببینید انتخابات به هر حال همیشه فضایی رو ایجاد کرده، گفتگوهایی رو ایجاد کرده و زمینه‌های بحث در مورد اینکه شاخص‌های دموکراتیک در یه جامعه چیه، انتخاب آزاد دموکراتیک چیه، اینها رو تغییر داده. شما الان مقایسه کنید مطبوعات حتی حزب اللهی رو با مطبوعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، قطعاً تغییرات جدی کردن گفتمانشون. اینا محصول همین بحث‌ها و گفتگوهایی بوده که حالا چه موافق مخالف اپوزیسیون همه ایجاد کرد. و بعدم اگه دقت کرده باشید در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از این جنبه در حوزه سیاست عمومی واقعا بحثاش آزادتر و فعالتر است. و این هم همش نتیجه همین چالش ها، این تعامل ها بوده. و از همه مهمتر به نظر من با دقت کرد اینه که ایران به هر حال در وضعیتی است به خاطر منابع استراتژیکی داره، موقعیت استراتژیکی داشته، همیشه مورد تهدید قدرت های بزرگ بوده. بنابراین الان با قدرتمند شدن کشورهای عربی، پولدار شدنشون، اونها هم به هر حال موقعیت متضادی علیه ایران دارن، موقعیت تهدیداتشون افزایش پیدا کرده. در چنین تهدیدات منطقه‌ای هم انتخابات میتونه کمک کنه که یه بخش از این تهدیدات رو کم کنه.
آقای ملکی، یک صحبتی که میشه، منتقدان رأی دادن معتقدن که مشارکت بالا در انتخابات باعث میشه که جمهوری اسلامی این مسئله رو به نفع خودش استفاده بکنه و مشروعیت جمهوری اسلامی به نوعی تایید بشه. چقدر این مسئله، این جمله درسته به نظر شما؟
سوال بسیار درستیه. ببینید، بحث مشروعیت رو در جمهوری اسلامی با مشارکت یک جوری به هم گره زدن و خب به نوعی هم مخالفان هم شاید این بحث رو تقویت کردن. یعنی مخالفان و کسانی که طرفدار رأی ندادن هم هستن، به نوعی میگن که تنها گزینه‌ای که دارن، شاید هم به حق همینو میگن، یعنی که وقتی که همه کاندیداها رد صلاحیت میشن، کاندیداهای مطلوب و اجازه انتخابات آزاد نمیده، تنها گزینه‌ای که دارن رأی ندادنه. از این جهت هستش که این رو یک نوع وزن‌کشی میدونن که رأی ندادن رو به نوعی مخالفت با سیستم بدونن و رأی دادن رو موافقت با سیستم. اما واقعیتش اینه که در عمل این اتفاق حداقل در چند سال اخیر یا دهه اخیر یا چند دو دهه اخیر به این شکل نبوده. یعنی ما در مواردی داشتیم که مشارکت بالا الزاماً معنای موافقت با کلیت حکومت نبوده. مثلا 2 خرداد 76 خب رأی آقای خاتمی یک رأی نه بزرگ هستش، یعنی رأی که حتی خود اصلاح طلبان هم وقتی تحلیل میکنن انتظار نداشتن بیشتر از 7 میلیون بیارن که شاید در مبنای اون بتونن یک حرکتی بکنن، اما مردم برای اینکه نه به آقای ناطق نوری بدن اومدن به آقای خاتمی رأی دادن. باز دوباره در سال 88 میبینیم که مشارکت بالا، که البته حالا اون حدی که ظاهرا اعلام میکنن 85% با توجه به نتایجی که اوج نداره مقدار دروغ هستش، ولی شاید حالا 80% بوده، اما باز دوباره بحران بوده. یعنی میشه بعد تصور کردش که رأی بالا مشروعیت زدایی هم بکنه، و از این جهت میخوام بگم که نمیشه کاملا مسئله رأی بالا و مشروعیت رو به هم پیوند داد. و البته بدیهی است که بله، اگر شما بتونید مشارکت رو به 40% برسونید یا 50% برسونید، این برای جمهوری اسلامی در هر صورت که خیلی سالهای زیادی هم روی مسئله رأی دادن به عنوان نشانه مشروعیت و حتی تکلیف شرعی در یک دورانی که حالا خیلی به ادبیات مذهبی غالب بودش، خب این اهمیت داره که بتونید این رو پایین بیارید، میتونید یک جوری چالش بکشیده مشروعیت جمهوری اسلامی. اما نکته اینجاست که در واقعیت در آن چیزی که هستش با توجه به اتفاقاتی که افتاده، پایگاه رأی که در هر صورت جناح محافظه‌کار و جناح اصلاح طلب دارن که هر کدوم یک چیزی اولش 25% با توجه به نتایج انتخاباتی که سالهای اخیر بوده تحلیل آماری اونها نشون میده، هر کدوم 25% دارن و یک چیزی بوده 50% معمولا مشارکت هست. و البته از طرف دیگه میدونیم یک بخشی از معیشت طلبان، معیشت خواهان و یک بخشی از تحول خواهان هستن که توی انتخابات معمولا برای دلایل مختلف میان رأی میدن و این رو معمولا به سقف 60% میرسونن. البته جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید تقریبا با سقف 60% یک جور رضایت داره و خیلی حالا بالاتر بره اگر بحران ایجاد نکنه به سال 88 بعدشون نمیاد. اما مثلا اینجاست که به نظر من میشه به نوع دیگه نگاه کرد، این نگاه در تغییر خواه، نگاهی که حتی خواهان به اصطلاح مبارزه مدنی هست، اگر از اون نگاه کلاسیک که رأی دادن الزاما نشان دهنده مشروعیت بیرون بیاد، به اون بحثی که مثلا من در مورد بحث رأی باطله میکنم که آقا شما اگر بیاید به کاندیدای مطلوب خودتون رأی بدید، حالا این کاندید هر کسی میخواد باشه، و شما در انتخابات که فرض همین بکنید که دست رأی ها قرار شمرده بشه، چون اگر فرض کنیم که اصلا رأی ها شمرده نمیشه که کل انتخابات بی معنی هستش، چه شرکت بکنیم چه شرکت نکنیم و چه رأی باطله بدیم، اما اگر فرض کنیم رأی ها شمرده میشه، حضور یک درصد بالایی از رأی باطله به عنوان یک حرکت اعتراضی نمیتونه نادیده گرفته بشه. شما حساب کنید که مثلا 20% رأی باطله میدن، این رأی معنای مشخصی داره. و اتفاقا جالبه که شما در انتخابات خبرگان هم که من تحلیل دقیق آماری کردم، رأی باطله مقدار بسیار بالایی در شهرهای داره، در بعضی شهرها 25% رأی باطله داده شده، و این نشون میده به اتفاقا جالب بودش وقتی سوال شد از وزارت کشور، اول گفتش که نه، این دروغ، در نامه رسمی وزیر کشور نشون میده که در اون شهر این اتفاق افتاده. میخوام بگم که یعنی حکومت میدونه که میتونه این جریان یک جور نشانه، یک نوع اعتراض باشه. اما متاسفانه اپوزیسیون حالا به لحاظ کلاسیک یا به لحاظ شاید عدم انسجام، این گونه حرکت ها رو خیلی به نوعی استقبال نمیکنه یا فکر میکنه خب اگر ما فراخوان فرضاً رأی باطله یا رأی به کاندیداهای غایب بدیم و اگر مثلا 5% استقبال بکنن، نشان دهنده اینه که ما به نوعی پایگاه اجتماعی نداریم. میخوام بگم در حسد مسئله مشارکت رو پیوند زدن با مشروعیت الزاما نمیتونه درست باشه، و این چیزی نیستش که از اون ور ما میتونیم در کشورهای دموکراسی، فرضاً میدونید که در سوئیس سالهاست که انتخابات زیر 40% هستش، اما هیچ وقت کسی نفره نگفته که سوئیس فرضاً انتخاباتش به نوعی مشروعیت نداره، بدون اینکه ساختار مثلا انتخاباتی سوئیس انقدر درش رفراندوم برگزار میشه که مردم در انتخابات عمومی نمیرن رأی بدن. میخوام بگم در اصل این مسئله مشروعیت و مشارکت الزاما نمیتونه با هم پیوند داشته باشه و به نوعی همسان انگاشته بشه.
متشکرم آقای ملکی. آقای سازگارا، شما در پایان جنبندی دارید؟ خواهش میکنم. آقای حقیقی، شما اگر صحبتی دارید در پایان.
ببینید، من هم گفتم انتقاداتی که به اصلاح طلبها وارده، که این چیزی که استمرار طلبی میگن آقای ملکی، به اینه که برخی از اصلاح طلبان وقتی که در انتخابات پیروز میشن، توجهشون اینه که در از مزایای قدرت استفاده کنن بدون اینکه بتونن آرمانهایی رو که وعده دادن یا از اول در خیالش بودن اونا رو بخوان تحقق ببخشن. از این بابت درست است جنبش اصلاح طلبی با این مشکلات مواجه است. دومی که جنبش اصلاح طلبی جمهوری باید دید نقادش رو دائما حفظ کنه. سومی که از جهت اجتماعی اینها همش موقعی موفقه که جامعه مردم، چون ما سیستم حزبی که نداریم، وقتی که رأی میدن مطالباتشون رو دائما تو صحنه سیاسی بخوان نقد کنن، در چنین فضایی است که میتونه جنبش استاتلبی محقق بشه. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که خواستهایی که بتونه تحقق پیدا کنه، حداقلی باشه و جامعه بتونه براش هزینه بده، این خواسته ها رو دائما انسان دنبالش باشه، گفتار سیاسی براش درست کنه، راه به موفقیت میبره در جامعه مثل ایران که یک بار انقلاب تجربه کرده و نشون داده که تغییرات بسیار شدید نمیتونه چندان نتایج استراتژیک مثبت به هم بیاره. بنابراین راه حلش اینه که ما به دنبال تغییرات بطنی باشیم، ولی افراد بایستی حواسشون باشه که در این فضا خودشون جذب قدرت نشن و فراموش نکنن اون پیمانهایی رو که با مردم و جامعه بست.
من
در انتها فقط میخواستم از کنم این داستانی که احتمالاً رأی مردم رو میخوان تقلب بکنن موضوع جدیست و به جد واقعاً باید این مطالبه رو مطرح کرد از آقای روحانی و دیگران که اگر تقلب شد پای رأی مردم، همونهایی که رفتن رأی دادن، باید بیستن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. نسخه کامل این میزگرد را می توانید در وبسایت رادیو فردا و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید.